تاجر الله به صدقه، نهج البلاغه کلمات قصار، با صدقه بیه تجارت کن. صدقه که دادی ریزش، خیلی بیان قشنگی داره ابن میسم بهرانی در شرح نهج البلاغه که داره پنج جلدی، میگه چطور مثلا صدقه دادن رزق و روزی را زیاد میکنه، گره ها را باز میکنه. میگه طرف وقتی که صدقه میده ظرفیتش وسیع میشود، بخل نداره، نگهدارندگی نداره. ظرف که وسیع شو، خدا میکنه این ظرف خالیه، میخواد دیگه، ظرفش رو پر میکنه. داو و مرزا کن مثلا به صدقه، تاجر الله به صدقه. اینا پس خیلی خوبه، صلوات بفرستی براش، عیب نداره انشاءالله علی محمد با تا حل بشید انشاءالله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین، ثم الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین و افضل السفراء المقربین و حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم، صلی الله علیه و آله المعصومین الطیبین الطاهرین الامجدین، سیما علی مولانا بقیت الله فی الارضین، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا، واللعن الدائم على اعدائهم الى يوم اللقاء. و بعد، فقال الله الحکیم فی کتابه الکریم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و اعلموا انما غنمتم من شیء فان لله خمسه وللرسول ولذی القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. خب در این آیه بحث بود که عرض کردیم ما غنمتم مطلق است، مطلق الغنائم را شامل می شود و مطلق الغنائم سواء کان فی الحرب یا غیر حرب باشد، معادن میخواد باشه، تجارت باشه، رکاز مثلا باشد و امثال اونها، بالاخره خمس دارد و اینها، خمسش هم از آن خدای منان رسول خدا و حضرات امامان معصوم، بعدم ولیتاما و المساکین و ابن سبیل، سادات، به سادات میرسد و امثال اینها. خب یک سری روایاتی رو خوندیم، بعضی از روایات رو و داریم که اصلا غنائم فقط در باب خمس روایاتش نیومده، فقط در باب نبرد و حرب نیامده، روایات اختصاص به اونجا داره. قواعد و روایات کلی و عام است که حبیب خدا خصائصی رو بیان فرمودن که من خصائصی دارم، من جمله اهل لی الغنم، غنیمت ها به من داده شده، که همون بحث خمسشه، مغنم، مغنمی که دیگران کسب میکنن باید خمسش رو بیان پرداخت کنند و اینها. خب بعضی از روایات رو خوندیم در این رابطه، باز این روایت، عن ابی عبدالله علیه الصلاة والسلام، ان الله تعالی اعطا محمدا، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، شرائع نوح و ابراهیم و موسی و عیسی علی نبینا و آله و علیهم السلام. خدای منان اون چرا که در شرایع و در دین حضرت نوح، حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت عیسی سلام الله علیهم اجمعین داده، تمام اون فضائل، تمام اون ویژگی‌ها رو به حبیبش یکی جا داده. آنچه خوبان همه دارن در جمع مجموعی هستن، یا رسول الله تو تنها داری، ای امامان معصوم شما تنها داری. ثم افترز علیه السلام و زکا و زکاه و صام و حج و امر بالمعروف و نهى عن المنکر. اونگاه خدای منان واجب فرمود بر حبیب خدا در میان امتش نماز را، زکات را، روزه را، امر به معروف و نهی از منکر را و جهاد را، تمام اینا را واجب فرمودند و اینها. بعد و وضو را در این روایت جهاد و وضو میخوان بگم واجب و سنت. وضو که انسان دائم الوضو باشه، سنت برای نمازها خب واجب. و احل له المغنم والفیل، و حلال فرمود برای حبیبش مغنم را. غنایم چه جنگی چه غیر جنگی فرقی نمی کند، اینها در معادن و رکاز و کسب و کار و تجارت و همه اونها. و احل له المغنم، این احل له المغنم یک مقابلی دارد، مقابل چیه؟ زکات. حرم علیه زکا و صدقه، صدقه دادن، زکات پرداخت کردن، اونها نذر کردن، چون تو روایات داریم زکات و نذریات و صدقات خدا حرام فرمود برای حبیبش. شما با یه صف والمال به شما داده بشد که خمسه، نه عرض کنم اوساخ المال باشد به شما داده بشود اینا. پس حرم علیه زکا، احل له المغنم، قنائم، خمس قنائم که صف والمال حساب می شود. والفی، فی هم همین گونه است، حبیب خدا سهمی دارند. کل الفی که مال حضراته، اما در این حال میخوان چار پنجم رو ببخشن، یک پنجم رو نگه دارن و امثال اینها. مغنم، فی. بعد فهمیدن و جعلت لی الارض مسجدا، مسجد هم شد، هم برای سجدگاه، نماز میخونم بر مر سجده کنم، بر سنگ، بر زمین، هر چیزی که از جنس سنگ است. و همچنین تیمم، تیمم کردن با خاک. جعلت لی الارض مسجدا، جعلت لی الارض طهورا، یعنی جزء مطهرات خاک، از مطهرات است اینها. و جزیه، وقتی یهودی ها، مسیحی ها در پناه اسلام قرار میگیرن، در امنیت، باید مالیات بدن، جزیه دارن، جزیه را بدن در پناه، کسی متعرضشون نباید بشه، مگر خود اونها یه وقتی دسیسه جاسوسی، اون بحث دیگری. و اسارت مشرکین و فدیه، فدیه دادن و امثال اینها در این امت موجوده. وسائل الشیعه جلد اول صفحه 9 حدیث 8 باب اول. خب اینم یه روایت، اصول کافی هم همین روایت آورده، جلد 2 صفحه 17 حدیث 1. باز این حدیث فرمودن اهلت لی المغنم، برای من مغنم حلال شده است. خدای منان حلال، که یعنی خمس غنایم رو حضرت بگیرد و اینها. دوم فرمان اشفاع، خدای منان برای من اون شفاعت کبرا رو انجام داده. ادخرت و شفاعتی لامتی یوم القیام. باز یکی از موارد خود زمینه، ارض جعلت لی الارض مسجدن و تهورا. باز یکی از موارد مسئله رعب است. رعب عبارت است از همون طرف رعبش، ابهتش در دل کسی قرار بگیره، در جامعه قرار بگیره. رعب حبیب خدا این گونه بود. وسائل الشیعه جلد دوم حدیث چهارم باب هفتم. باز روایت جالب و زیبای دیگر، مناقب ابن شهرآشوب. بحثی که در ارتباط با فضائل حضرت مولا امیر المؤمنین سلام الله علیه که دارد، یه روایتش هم اینه: فارق رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم جماعت النبیین، با همه انبیا پیامبر ختمی مرتبت نکته های افتراق داره. نه افتراق به این معنا که بیان مثلا مقابل یک دیگه، افتراق در فضائل، افتراق در خصائص. جماعت النبی به مئت و خمسین خصله، 150 خصله. خیلی این ابن شهرآشوب مسلط بوده، چقدر زیبا ظریف، هم مسلط به آیات قرآن بوده، نه بالاخره کامپیوتری در کار بوده، نه فضای مجازی در کار بوده، چگونه می نشسته همه اینها را اشراف و احاطه داشته و اینها. به مئت و خمسین خصلتن در آیات، در مجموعه روایات. بعد در باب زکات هم ادامه داره، میگه حرم علیه زکات و صدقت و هدیت الکافه. خدای منان حرام فرمود بر حبیبش گرفتن زکات را، صدقه را، هدیه کفار را. این از خصائص پیغمبر اکرمه، مال انبیاء سلف نبوده این خصائص. پیغمبر اکرم یک جایگاه ویژه دارد در نزد خدا، میگه حبیب من زکات من اوساخ المال برای تو حرام نباید بی، از بس منزلت در نزد من داری و اینها. صدقم همینطور، هدیه کافرم همینطور، نظرم همینطور، قضای نظری، یه نظری کردن، قضای نظری اونا برشون حرام است. و احل له الخمس، مقابلش خمس را حلال برایشان فرموده. والانفال والغنیم، غنایمی که هست برای حبیب خدا حلال است. مناقب ابن شهرآشوب جلد اول صفحه 24 در باب خصائصی که برای حضرت وجود داره. ما فارق جماعت النبیین اونجا این بحث رو انجام داده. خب در این روایت هم باز ببینیم والغنیم، آخه یه مورد و دو مورد نی، این روایت هم عامه، آخه برای چهار مورد جنگ که نمی، این همه روایات، اونم بعد بفهم لنا، مال ما، بعد بفهم اون چی که از آن رسول است مال ما امامان معصوم است، مال خداست، مال امامان معصوم است، اونها میگیرن این سهم را و امثال اینها را. پیداست این همه روایات و احادیث در خود آیه غیر آیه مطلق القنائم سواء کان فی الحرب او غیر الحرب. باز روایت بعدی عن المفضل ابن عمر عن الصادق علیه السلام امام صادق سلام الله علیه این روایت رو از آبایشون تا به امیرالمومنین علیه السلام میرسه نقل کرده. عن المفضل عن الصادق علیه السلام عن ابیه، امام صادق علیه السلام از پدرشون امام باقر علیه السلام، عن جده از حضرت امام زین العابدین سلام الله علیه، بعد عن ابیه باز از جد نقل کرده امام زین العابدین سلام الله علیه، بعد از پدر امام زین العابدین علیه السلام امام حسین علیه السلام علیهم السلام. قال قال امیر المؤمنین علیه السلام بیانی دارد در باب زکات و در باب خمس. خطبش خطبه طولانیه، یه قسمتی که مربوط به بحث ما می شود و ذکر خطبتن طویله، امام صادق علیه السلام یک سخن طولانی رو نقل کردند و اینها، منها حالا یه مقداری از این خطبه و اعجب بلا صنع منا، این جزء چیزهای عجیبی است که انجام گرفته شده است بلا صنع منا، بدون که ما مثلا کاری کرده باشیم، از آن ما باشد و امثال اینا. چیه؟ من طارق، یکی از کارهایی که انجام گرفته، من طارق ترقنا به مدفوفات، از یک کوبنده دری آمد در قلباب کرد در خونه ما را، یه مردی در خونه را زد اما به ملفوفات، یعنی پیچیده شده ها، ملفوت یعنی مثل پتو لها، یه پارچه پیچیده که زملها فی وعائها، ظرفی که در درون این پارچه بود تمام اینها را حفظ کرده بود، پوشانده بود. و معجونتن، باز معجونی بوده، حالا اصل بوده، قاطی بوده، چه غذایایی بوده است اینها، اینا را آوردن که این هم درون ظروفی بوده است و برداشتن آوردن دو اینا. فقلت له، امیر المومنین سلام الله علیه فرمودن اینو برداشتن برای ما آوردن، فقلت له، به اون آورنده گفتم، از صدقتون اینی که آوردید چیه؟ صدقه هست؟ ام نذرون، آیا نذر صدقه نی؟ ام زکاتون، که من در این روی صدقه مستحبی را بیان میکنه، نذرم که نذره، ام زکاتون زکات واجب، چیه آوردی؟ بعد حضرت هم دارن و عوضها بر ما حرام است، صدقه بر ما حرام است، نظری را بگیریم بر ما حرام است زکات رو، عوضنا منه، عوض اون صدقه و نظر و زکات و اینها، خدای منان تعویزش رو به ما داده، خمس زل قربا فی الکتاب، در آیه وعلم و انما غنمتم فان لله خمس من شیء فان لله خمسه وللرسول ولذی القربى، برای ما خمس و قرار داده خدای من، فل کتاب و سنه، هم در قرآن همون آیه قنائم، هم در روایات، نه یک مورد دو مورد، روایات صدها مورد در سنت نبوی در احادیث پیامبر اکرم اینا آمده. این روایت هم باز مستدرک الوسائل محدث نوری، عرض کنم حدیث هفتم صفحه 287، باز این روایت بین حدیث و ایشون هم آورده و ذکر کرده. حدیث اول، باب اول، من ابواب خمس، قسمت الخمس، ابواب خمس، کتاب الخمس که میرسه صاحب وسائل، مستدرک الوسائل، باب خمس که وارد میشه، این اولین روایت، من ابواب قسمت الخمس. از کی نقل کرده وسائل شیعه؟ نقل عن اعمال صدوق، از اعمالی شیخ صدوق نقل کرده. خب این اعمالی هم مجلس مجلس دیگه، جلساتشون ابلا می فرمودن، دیگران می نوشتند و اینا، منبری منبر میره صحبت میکنه، دیگران یا می نویسن یا ضبط مثلا میکنه و امثال اینا، یا به ذهنشون می سپرن. ولی اعمالیه ها بیان صدوق، شیخ طوسی، ابن الشیخ، پسر شیخ طوسی، اینا اعمالی داشتن دو اینا، اعمالیه ها رو بیان میفرمودن و دیگران می نوشتن، املا میکردن بر اونها، دیکته گفتن و امثال اینا. خب اینم یه روایه. باز اینجا مسئله زکات رد شده برای اهل بیت، مسئله خمس حلال داده شده و امثال اینا. خدا عوض نامنو خمس زل قربا فی الکتاب و سنه. روایت بعدی، قال الحسن ابن علی علیه السلام، حضرت امام حسن مجتبی سلام الله علیه سوال کردن از حضرت راجع به آیه قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، از امام حسن مجتبی سلام الله علیه. حضرت از این آیه جواب دادن، قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، این فی القربا چه کسانی هستن؟ امام فرمودن انا من اهل بیت ایانا، خدای منان، این ما هستیم از اهل بیت، خدای منان ما را اراده فرموده است، مودت هم ما انا من اهل بیت که فرض الله مودت هم، خدا مودت رو واجب برشون فرموده در قرآن، قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. این روایت کی آورده؟ شیخ مفید در کتاب ارشاد صفحه 192. پس کریم اهل بیت هم باز مسئله خمس را، مسئله ذوی قربا را در خمس هم داریم، در آیه علیه اجر الا المودت فی القربا هم داریم، در و اولی الامر منکم هم داریم، که میخواستم بفهمه این در اینجا که آمده اولو القربا ما امامان معصوم هستیم. روایت بعدی مال عبدالله ابن مسعوده، میگه کنا مع نبی صلی الله علیه و آله فی بعض اسفاره، در بعض از سفرها در محضر مبارک پیامبر اکرم بودیم، از حتف بنا عربیون، از این عربه های بادی نشین، عربی به کس میگن چادر نشینه، بیابون نشینه، تو شهر نیست و امثال اینها، یک عربی آمد با صدای بلند پیامبر اکرم را مورد خطاب قرار داد، حتف بنا عربیون به صوت جهوری، با یک صدای بلند چی گفت؟ قال یا محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجم، ما تشا، چی میفرمایی؟ دستوراتی که از جانب خدا آوردی چه چیزهایی؟ امرتون رو بفرمایی، امرتون چیست؟ فقال، پیامبر اکرم فرمودن امر ما المرء، یک انسان، مع من احب یحب، هر کرا که دوست دارد با او محشور می شود و اینها، المرء یحب القوم ولا یعمل بعمالم، بحث دیگریه. اول شما چی می فرمایی؟ فرموده المرء، بله، یعنی انسان، المرء مع من احب، هر کسی با محبوبش محشور می شود و امثال اینها. بعد او سوال کرد، گفت آقا کسی دوست داره شما را؟ اهل بیت رو دوست داره، یحب القوم، اما اعمال اونا رو نداره، نماز آن چنانی، روزه این چنینی، این تقدس ها، تقوا، اینا رو نداره. درباره اینا چی میفهمید؟ محبت دارم. فقال النبی صلی الله علیه و آله المرء مع من احب، هر کسی با محبوبش محشور میشود و اینها. خب پس محبت انسان را وصل به محبوب میکند. روایت هم یک مورد و دو مورد نی، ده ها مورد روایت فراوانی داریم. آقا امام رضا سلام الله علیه هم وقتی که طرف آمد به محضر مبارک حضرت، یبن شبیب، اون روایات را که بیان فرمود، ریان ابن شبیب، من جمله فرمودم من احب قوما فهو منهم، با اونا محشور میشد، ولو ان رجلا احب حجرا، با سنگ محشور میشد. یعنی اون حقیقت و قالب مثالی اون سنگ، و چون وابستگی با اون وابستگیاش و تعلقاته، این آقا به عشق سنگ آمده، با همون عشق سنگ میاد وارد میشه اینا، عشق اهل بیت با اهل بیت. فقال الاعرابی المرء يحب القوم ولا يحب ولا اعمال درش نیست و امثال اینها، بدون عمل است، عملی ندارد اینها. فهمه المرء من احب بلقه، اون محبت رو میگیره و میکشونه. فقال یا رسول الله اعرض علی الاسلام، اسلام را به من عرضه بدار. حضرت فرمودن شهادت و الله اله الا الله، توحید، و انی رسول الله، شهادت به رسالت. بعد فرمودن این کارا رو که انجام داد اقامت و صلات، اقامه نماز. بعد فرمودن اقامت و زکات، اعطاء زکات، پرداخت زکات. بعد فرمودن صوم، روزه گرفتن. بعد فرمودن حج. فقال یا رسول الله تاخذ اجرا، مزدم میگیرید به زحمتتون برای رسالتتون و امثال اینا. حضرت این آیه رو خوندن قل لا اسألكم علیه اجرا الا الموده فی القربا، مزد رسالت من دوستی قربای من است، اهل بیت اسمت و طهارت را دوست بداریم، بعد سادات را هم دوست بداریم، در رأس حضرات اهل بیت اسمت و طهارت. بعد خب این فی القربا چیه؟ فهمدم قربایه، لا قرباش، اون طرف سوال کرده فامیلای خودمون رو دوست بداریم یا فامیلای شما رو دوست بداریم، مزد رسالت کدومه و اینا. قال لا، نه فامیلای خودتون رو، اون جای خودش خوبه، حسنتون، بل قربای من، زحمت کشیدم، رسالت آوردم، تحمل کردم شما را، همه این قضایا را، پس به خاطر این زحمات وابستگان مرا دوست بدارید، وابستگان نسبی، بچه ها و فرزندان مرا بهشون عشق ببرزید و دوست بدارید و امثال اینا. بعدم این جمله را فرمودن لا خیر من لا یودک ولا یود قربان، خیری نیست در فردی که دوست ندارد تو را و دوست ندارد قربای تو را، فرزندان تو، این بیخیره، شرط وجودش هست و امثال نه. این معنای مودت فی القربا یعنی محبت و دوستی شما را داشته باشه. روایت عمالی شیخ مفید، بر اعمالی شیخ مفید صفحه 151 حدیث دوم مجلس 19 هم. این روایت رو شیخ مفید در اعمالی آورده. خب پس در این روایت هم که ما نگاه میکنیم ذوی القربا دقیق عرض کنم عنوان و مطرح شده 150 بله اعمالی مفید صفحه 151 حدیث دوم مجلس 19 هم. پس ذوی القربا یعنی خاندان حضرت رسول الله الاعظم، هم در تفاسیر هم در روایات، چه روایات در باب خمس چه روایات در غیر خمس، قل لا اسألکم علیه اجرا، چه اون آیه مبارکه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. حالا یه بحث دیگری اینجا یافت می شود، پیوند و وابستگی و ارتباط با اهل بیت پیامبر اکرم مزد رسالت از ذوی القربا. خب این ارتباط مصادیقی دارد، یک مصداق پیوند محبت است، یک مصداق محبت اون فرمانهایشون را نگذاریم بر زمین بماند، فرمانشون که صادر شد انجام بدی. هر نهی دارن نهی را کنار بگذاری. یکی از مصادیق این پیوندها الا المودت فی القربا اعلان محبت است، هم به خودشون هم به مردم. عرض کنم من اشرف کاشانیم، آل نبی را جانیم. این مرحوم اشرف کاشانی بود، منبری بود، صدا اصلا بی نظیر، شاید شما ندیده باشی، سن تو اقتضا نکنه، بودا بعد از انقلاب هم بود، اینها منبری بود، یک منبری درجه یک و امثال اینها. یه وقتی عرض کنم خدمت شما، ایشون پل آهنچی استاده بود بره تهران، در این مسیر اینه اسد احمد آقا داره میره و اینا با ماشین نگه میدارن، چون آشنا بودم با هم، خواهی اینا منبری معروف میشناختنه. وقتی نگه میداره سلام و جواب سلام و حال احوال، میگه سلام مرا به پدر برسان، به پدر بگویید از طرف من این شیخ را قام مقام، این شیخ را با یک من سریشم نمیتونی عرض کنم به چسبونی به مردم و امثال اینا، مردم دنبال رو او باشن بعد از شما. او خبر نداشت، از پس پرده بی خبر بود و اینها، نمیدانست خود امامم ارادتی ندارد به او، به اون شیخ، به اون قام مقام و امثال اینا. خود اونم از اول نظرش بوده که من موافق نیستم با قام مقامی تو. چند نفر نشه اونا این کارا را انجام داد، از اولم فهمیدم من مخالف با این قضایا و جریانات بودم و اینها. حالا این پیوندهایی که میاد خب مصادیقی دارد و اینها. بخیم آثار پیوند با انسان ها چه آثاری داره؟ پیوند با اقوام، با قبیله، پیوند نسبی چه آثاری داره؟ پیوند سببی چه آثاری داره؟ پیوند فرهنگی چه آثاری داره؟ فرهنگ درست یا غلط باطل؟ فرهنگ با اهل بیت عصمت و طهارت، پیوند با اهل بیت عصمت و طهارت چه آثاری داره که مزد رسالت شده الا المودت فی القربا، اطاعت از قربا و اولی الامر منکم صاحبان امر. اعلمو ارز کنم انما غنمتم من شئ تا ولز القربا، این پیوند با وابستگان حبیب خدا، فرزندان حبیب خدا چه آثاری داره؟ خدای من در قرآن مزد رسالت قرار میدهد به عنوان ذل قربا، اونا را بیان میکنه و ما هم تکالیفی داریم در اطاعت، در محبت، در دفاع کردن از اونها حرف زدن از ایشان نیستی برگوی از ایشان، پریشان نیستی برگو پریشان. که اگر کسی از ما سوال بکنه در این آیات آمده مزد رسالت محبت است، پیوند است، در واقع پیوند با مودت لفظی عملی قلبیه، در همه ابعاد پیوند برقرار. چه آثاری داره؟ یه بحثیه باید انجام بگیره و اینها. حالا یه مقداری پیوند نسبی را بگیم تا بعد برسیم پیوند سببی، پیوند فرهنگی. جامعه پیوند فرهنگی پیدا میکنن. مثلا انسان با طائفه بیهجابان پیوند برقرار بکنه، با طائفه متدینین پیوند پیدا بکنه، آثار داره، برکات داره. پیوند برقرار بکند با غیر شیعه، داد و ستد ارتباطاتش با اونهاست، پیداست این در معرض خطر قرار خواهد گیره، متمایل به اونها می شود، ایجاد مشکل پیدا میکنه و همسان. پیوند با اهل بیت چه آثاری دارد؟ به خاطر همه اونا، اولا ذاتن ما جمال را دوست داریم، محبوب خدا را دوست داریم. حالا برای من فایده داشته باشه نداره؟ فایده داره. من نفس این که نام محبوب خدا هستم، محبوب خدا رو من دوست دارم، ذاتن محبوبیت موجوده، ولی آثار غیر از اون ذاتیش چه آثاری داره باید بحث بشه و اینها. حالا راجع به نسبی، شما نسبها وقتی میدان می آیم، پدر متدین با تقوا، مادر عابده و زاهده مؤمنه با تقوا، فرقی نمی کند برای بچه هایش مادر خوب باشه یا بد باشه. اونجا ببینی گاهی یخرج الحی من المیت، قانون نیست، یخرج الحی من المیت و مخرج المیت من الحی، اینا هست. گاهی رخ میده یه ابوبکری پیدا میشه، محمد ابن ابی بکر، اونم باز به خاطر مادرشه، از آن مادرشه. عرض کنم اسماء بنت امیسه که اینقدر خوب شده، نه به خاطر باباش، گاهی رخ میدهد. ولی اگر پدر و مادر با تقوا متدین باشن، این قاعده هست، قاعده مامن آمن منتها، یعنی 90% بچه ها خوب میشن. اما گاهی هم بله، اونم باید تحقیق بکنی، ربطی به پدر مادر نداره، پیوند رفاقت، پیوند اجتماعی خرابش کرده، پیوند با بدهاست. عرض کنم پسر نوح با بدان بنشست، خاندان نبوتش گم شد. با کیا نشسته بود؟ البته مادرش هم مادر مطلوبی نبوده و امثال اینا، مشکل داشته، این مخالف با نبوت حضرت نوح پیامبر بوده و امثال اینها. ولی رفتی باز اونجام به بابا ندارد و امثال اینها. میت از زنده اگر تولید شد به دنیا آمد، باید بگردیم تفحص بکنیم ببینیم مال جامعه است، مال رفاقت است، مال لقمه است، لقمه را این نداده، دیگران سر سفره دیگران نشسته، این گونه شده و امثال اینا. ولیکن پدر و مادر متدین با تقوا نوعاً جواب میدهد. آیه کریمه قرآنی ولبلد و طیب، اگر بلد طیبه، صلب پدر، رحم مادر، یخرج نباته به اذن ربه، به اذن پروردگار نباتش طیب عالی می شود و امثال اینها. والذی خبث، اگر بلد خبیثانه باشد، اونجا باز استثناء داره، نوعاً پدر مادر مواظب بچه ها نیستن، تربیتشون مواظب لقمه شون امثال اینا نیستن، مشکلات پیدا می شود. متا عامل است نه علت. اگر علت باشه اینا دیگه اصلا هیچ تقصیری هم ندارن، علت دیگه هر علتی معلول دنبالش میاد. آتش آمده سوزونده فرش را، خونه را سوزونده از بین برده، نه اینها عاملن، وراثت یک عامل است نه تمام علت. علل و عوامل دیگر هم داریم. لذا در خارج پدر بد بود، بچه عالی شد. یه نفری بود محل ما با من خیلی رفیق بود، من تازه طلبه شده بودم و امثال اینا. پدر جزو نزول خوراهای معروف در محلمون بود، همه میشناختنش، سری دیگه نزول میگیره راحت، معامله کلا شریعه انجام نمیداد، نزول میگیره نزول میخورد. این بالاخره بچه قهر کرد، هرچه به بابا گفت گوش نداد، دیگه لقمه بابا را نمیخورد، در به در بود، این ور اون ور میرفت، گاهی کار میکرد درآمدی چیزی حلال و طیب. این بچه زودتر از بابا فوت کرد، از دنیا رفت و امثال اینا، رفیق بودیم با هم. خب این بچه مخالف ولی بابا نزول خورد. مقابلش هم داریم، بابا بسیار عالی میشود شیخ فضل الله نوری، اما بچهش هم کف میزه، بابا رو که بردن سر دار بچه کف میزه. البته اینجا یه مسئله را میگم، بعد از شیخ فضل‌الله نوری سوال کرده بودم این بچه چرا با تو مخالفه، درگیره، درگیری داره و امثال اینها. گفت خدا این بچه را به ما داد، خانواده ما شیر نداشت به بچه بده، یه همسایه داشتیم خدا بچه به اونها داده بود. گفت خب برو یه سوال بکن، اگر مثلا خانم شیر داره زیاد داره، این بچه هم شیر بهش بده یه مدتی. رفته گفت اتفاقا پر شیره، شیرم به این بچه میداد، بچه هم میخورد. بعدن فهمیدی اون زنه یهودیه هست، اصلا مسلمانی لو نمیداده و امثال اینا. میخوام میگم فقط علل نباشه که باباش اینجور، مادرش اینجور، نه، علل و عوامل باید بررسی بکنیم، اینا بررسی قابل بررسی است و امثال اینا. پیوند بالاخره اثرگذاره. بابا انسان شجاعی است، بچه‌ام مثل بابا شجاع میشود. نمونه بی‌نظیرش حضرت باب الحوائج الالله قمر بنی هاشم سلام الله علیه، که به عقیل فرمودن حضرت از یه خانواده که شجاع باشن برو برای خواستگاری، آمد به سراغ فاطمه از قبیله بنی کلاب که بعد معروفم به حضرت ام البنین سلام الله علیها. قمر بنی هاشم بازو بازوی حیدری، شجاعت شجاعت حیدری. خب بله جواب میده. خب از اون طرف محمد حنفیه چی؟ خونم که فرزند امیرالمومنین سلام الله علیه بود دیگه، اما میترسی میدان، اون شجاعت لازم را محمد حنفیه نداشت. اگر شجاعت لازم را داشت محمد حنفیه، اونم به میدان میامد، یه جوری نبود که مثلا به میدان خیلی نیاد و اینها، مثل بقیه که حساب نمیشد و امثال اینها. دشمنم گاهی مثلا بسب زاری احترامی مواظبش بودن، ولی احترامی بسب زار انجام میدادن و اینها. حضرت به او فهم ادرکت که ارقم من امک، یک رگی از مادرت به تو رسیده، اون رگ ترس میترسیده و امثال اینها، اون رگ مال من نیست. قمر بنی هاشم علیه السلام رگ مرا داره، ارق منی، اما تو ارق من امک داری، از حنفیه داری. لذا محمد حنفیه میگن به خاطر مادرش این نام را گذاشتن و امثال اینها، از او تو یه رگی را بردی و امثال اینها. تأثیر گذاره در بخل مثلا، در سخاوت، اینها صفات پدر، صفات مادر منتقل می شود به فرزندان. لذا سفارش فرمودم اختارو لنطفکم، انتخابگر باشی، نه سر را شعبت حالا فشار آورده جوان میگه بابا بر ما یه زن بگیر، میخواه هر که باشه، دین داره دین نداره، قشنگ باشه خوشگل باشه برو برام بگیر و امثال اینا، خواه ایجاد مشکل میکنه. فردا دو قبیله، دو پیوند مختلف و متعدد و امثال اینا، انسان برای نطفهش باید انتخاب بکنه شخصیت‌ها را در آینده، میخواد آقازاده‌هاش بالاخره چگونه باشن و امثال اینا. یه بحث داریم پیوند نسبی، روایاتی داره، بحث دوم سببی، بحث سوم فرهنگی. در اوج فرهنگ بی نظیر، فرهنگ امامت و ولایت، انسان بیاد پیوند برقرار کنه. لذا آیه قرآن میگه الا المودت فی القربا، اون پیوند رو داره بیان میکنه، چون پیوند اثرگذار است فرمود المودت فی القربا، فرمود و اول الامر منکم، به خاطر اون پیوند بی نظیر و بی بدیلش که حالا اینو یه روزی بخونیم انشاءالله، فردا کاملش بکنیم، بعد دیگه انشاءالله وارد بحث عرض کنم از اموالش خمس، از معادن رکاز و امثال اینا. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.